ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. آذرین زاغری و انوشه آشوری در راه بازگشت به بریتانیا وارد عمان شدند. رئیس جمهوری اوکراین خطاب به جو بایدن و آمریکا گفت رهبری دنیا مستلزم آن است که پیشوای صلح باشید. و شمار کشته شدگان مراسم چهارشنبه سوری در ایران 19 نفر اعلام شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش های این ساعت. رسانه های عمان روز چهارشنبه گزارش دادند نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری، دو زندانی دو تابعیتی آزاد شده در ایران، برای بازگشت به بریتانیا با پرواز نیروی هوایی سلطنتی عمان وارد مسقط پایتخت عمان شدند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که در سفری رسمی در امارات متحده عربی به سر می‌برد، در توییتی از پایان بازداشت ناعادلانه این دو شهروند ابراز خرسندی کرد. وزیر خارجه بریتانیا لیز تراس نیز اعلام کرده که این دو زندانی دو تابعیتی تا شامگاه چهارشنبه به خانواده خود ملحق خواهند شد. لیز تراس تایید کرد که بریتانیا بدهی 400 میلیون پوندی معادل 530 میلیون دلار با ایران را تسویه کرده است. دولت بریتانیا بابت تحویل تانک‌های مدل چیفتن به ایران که قرارداد اون در واقع میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه در یک سخنرانی ویدیویی برای قانونگذاران آمریکا بار دیگر از کنگره و همچنین رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار کمک نظامی بیشتر و تحریم‌های سنگین‌تر علیه روسیه شد. او در این حال با مخاطب قرار دادن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت رهبری دنیا مستلزم آن است که پیشوای صلح باشید.
Today it takes to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace.
آقای زلنسکی در این سخنرانی گفت روسیه آسمان اوکراین را تبدیل به منبعی برای مرگ هزاران نفر کرده است. درخواست کمک نظامی و از جمله بستن آسمان اوکراین از سوی رهبر این کشور در حالی به طور مداوم مطرح می شود که آمریکا و متحدانش می گویند با دست زدن به چنین اقدامی درگیر جنگی مستقیم با روسیه خواهند شد. این سخنرانی در حالی انجام شد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خبر داد که در ادامه مذاکره دو کشور روسیه و اوکراین طرفین به توافق بر سر موضع بی‌طرفی برای اوکراین نزدیک شدند. موضع بی‌طرفی و نپیوستن به در واقع به پیمان امنیتی ناتو یکی از درخواست‌های مسکو از کیف است. و در ایران سخنگوی سازمان اورژانس روز چهارشنبه از مصدوم شدن بیش از 2800 نفر و مرگ 19 نفر در حوادث چهارشنبه سوری خبر داد. به گفته مجتبی خالدی بیشترین مرگ و میر مربوط به دوستان آذربایجان شرقی و قم بوده است. او همچنین گفت که 34 نفر از مصدومان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها بستری شدند، 92 نفر از مصدومان نیز دچار قطع عضو شدند. مقامات ایران میگویند استفاده از مواد محترقه در آتش‌بازی‌های چهارشنبه سوری علت اصلی این حوادث است، اما در این حال از مدیریت و تسهیل این مراسم با هدف کاهش مرگ و میر و جراحات ناشی از آن نیز خودداری می‌کنند. ساعت 21:04 دقیقه است و در اینجا می‌پردازیم به گفتگویی که دقایق پیش با دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس مسائل انرژی داشتم در جمهوری آذربایجان و از او ابتدا پرسیدم ارزیابیش رو در ارتباط با هشدار سازمان انرژی بین المللی در پیوند با کاهش میزان نفت در جهان.
تا کنون آمریکا، کانادا و استرالیا واردات نفت از روسیه رو متوقف کردن، یعنی نقدن روسیه 13% از بازار نفت خودش رو از دست داده. از طرفی تحریم هایی که اتحادیه اروپا و ژاپن و کشورهای دیگه مثلا مثل کره جنوبی نا بر روسیه اعمال کردن باعث شده که شرکت‌های بزرگ نفتکش در دنیا مثل مرسک، مثل تورم، اینا حمل نفت روسیه رو متوقف کنن و شرکت‌های دیگه هم بنابر گزارش‌هایی که در بلومبرگ و رویترز و اینا می‌بینیم هزینه حمل نفت روسیه رو 4 برابر کردن. لذا و از طرفی ما می‌بینیم که بانک‌ها در انتقال پول نفت روسیه الان بسیار احتیاط می‌کنن، خصوصا از طریق دلار و یورو. 80% از نفت دنیا با دلار معامله میشه و لذا روی هم رفته انتظار میره که 30% از نفت روسیه صادراتش کاهش پیدا بکنه. روسیه ماهی 8 میلیون بشکه صادرات نفت، میعانات گازی و محصولات نفتی داره و این یعنی معادل تقریبا 7% از مصرف جهانی نفت. این میتونه بله شوک بزرگی وارد بکنه.
آقای خاتین‌اغلو، آژانس بین‌المللی انرژی همچنین اعلام کرده که انتظار میره افزایش قیمت کالاها و تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین رشد اقتصادی جهان رو کاهش کنه. به تصور شما تا چه اندازه رشد اقتصادی جهان در آینده نزدیک و میان مدت کم میشه؟
بر اساس گزارشی که نهاد غول مالی دنیا جی‌پی مورگان ارائه داده، به ازای هر 10 دلار افزایش قیمت نفت، 1/10 تا 2/10% میتونه تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی، آمریکایی و کشورهای بزرگ مثل چین و اینا افت پیدا بکنه. یعنی اگر قیمت نفت 100 دلار افزایش داشته باشه، 1% میتونه در تولید ناخالص داخلی این کشورها یا کلن جهان میتونه تأثیر بگذاره. البته یه نکته‌ای هم هست. تولید نفت اوپک در سال 2018 که هنوز تحریم‌های علیه ایران اعمال نشده بود و اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه تولید نفت خودشون رو به خاطر شیوع کرونا کاهش نداده بودن، تقریبا 32 میلیون بشکه در روز تولید نفت داشت اوپک. الان حالا اگه قطر رو هم حساب بکنیم، چون اون وقت قطر عضو اوپک بود الان نیست، الان تقریبا 29 میلیون بشکه تولید نفت داره. یعنی اگه اینا خصوصا عربستان سعودی که 10 میلیون و 200 هزار بشکه ماه گذشته تولید نفت داشت اما 12 میلیون بشکه ظرفیت تولید داره، و اگه تحریم های ایران از بین بره و همچنین ونزوئلا، اینا به راحتی میتونن در عرض 5 تا 9 ماه تولید خودشون رو به سطح قبلی برسونن و تحریم های روسیه، افت تولید روسیه رو جبران بکنن.
اما در این مدت 5 تا 9 ماه مصرف کننده معمولی، عادی، شهروندانی که برای خودروهاشون احتیاج به بنزین دارند، احتمالاً با افزایش بهای بنزین روبرو خواهند شد. اما بر اساس پیشبینی اوپک، نیاز جهانی به نفت روزانه حدود 29 میلیون بشکه نفته. آیا اصولاً به غیر از این کشورهایی که نام بردین، کشورهای دیگه به عنوان مثال ایران تا چه اندازه یا کی میتونه اصلا وارد بازار نفت بشه اگر این مسائل برجامی حل بشه و تحریم‌ها برطرف بشه؟
بله، اوپک تقریبا 2 روز پیش بود که گزارش ماهانه جدید داده بود و 29 میلیون بشکه در روز انتظار میره که نیاز به نفت اوپک باشه، چون کشورهای دیگه هم افزایش تولید نفت خواهند داشت، مثل آمریکا که انتظار میره 700 هزار بشکه در روز تولید نفتش افزایش پیدا بکنه. اما نکته اینجاست که درست نیاز به نفت اوپک 29 میلیون بشکه در روز خواهد بود، اما اگه صادرات نفت روسیه افت پیدا بکنه، نیاز به نفت اوپک بیشتر خواهد بود. از طرفی در مورد 5 ماه تا 9 ماهی که اشاره شد، کشورهای اروپایی، آمریکا، ژاپن اینا که عضو آژانس بین‌المللی انرژی هستند 1.5 میلیارد بشکه ذخایر استراتژیک نفت دارند. اخیراً 60 میلیون بشکه از این ذخایر رو آزاد کردن. میتونن ذخایر نفت خودشون رو آزاد بکنن، حداقل 300 میلیون بشکه آزاد بکنن تا در آینده نفت ایران، ونزوئلا، عربستان و دیگر کشورها، خود آمریکا این رو جبران بکنه.
ارزیابی دارغا خاتین اغلو تحلیلگر مسائل انرژی رو میشنیدیم درباره مسائل مربوط به هشدار آژانس انرژی در مورد احتمال شوک به بازار جهانی نفت در ماه آینده به خاطر کم شدن تولیدات یا فروش در واقع صادرات نفت روسیه. و در اینجا ارزیابی تورج عطابکی تحلیلگر سیاسی در هلند و پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام رو میشنویم درباره اهمیت سفر سه نخست وزیر لهستان، اسلوونی و جمهوری چک برای اعلام همبستگی با اوکراین که دیروز در سفری پر مخاطره با قطار به کیف پایتخت اوکراین رفتند.
این سفر بسیار مهمی بود به خاطر اینکه کشورهای سابق عضو پیمان ورشو که حالا به هیئت عضو پیمان ناتو در آمده بودند نگران از وضعیت اوکراین و تهاجم گسترده ارتش روسیه از اوکراین میخوان که در حقیقت نوعی پیوند نزدیکتری با ناتو داشته باشه، نه البته به هیئت عضویت ناتو در بیاد، و گفتن که حتی راغبن که یک گروه صلح‌بان ناتو رو در اوکراین مستقر کنن، و این در حقیقت در ادامه اون راهکاریه که سالها ما شاهدش بودیم که یک همکاری بین ناتو و اوکراین وجود داشت و چیز تازه‌ای نیست. این سفر رو باید به مثابه تأکید و تأیید کشورهای اروپای شرقی برای همبستگی با اوکراین دانست. و اجازه بدید همینجا هم بگم که در حاشیه این دیدار ما اشاراتی هم داشتیم از سوی کیف و کرملین درباره آینده مذاکراتی که دو کشور در حال انجام هستند. و از سوی آقای زلنسکی باید بگیم که یک نوع همسرنوشتی میبینه بین اوکراین و کشورهای اروپای شرقی عضو ناتو، بنابراین از این کشورها میخواد و از ناتو که حریم هوایی اوکراین رو در حقیقت نگهداری کنند و اون فضا پرواز ممنوع رو در اینجا جاری کنند. اما همینجا اجازه بدید بگم که اون نگرانی که ناتو داره که پاسخ مثبتی نده به خواست زلنسکی اینه که ما در ناتو هم یک همگنی نداریم در این زمینه که تمام اعضای ناتو متفق القول باشن که باید چنین فضای در حقیقت امنی رو برای اوکراین فراهم کرد، چرا که مثلا مجارستان بارها رئیس جمهور مجارستان اشاره داشته، مقامات مجارستان اشاره داشتن که نمیخوان بیش از حد وارد معرکه و جنگ اوکراین بشن. از طرف دیگه ناتو هم نگرانه که هر گونه پیشروی بی‌محابا در همکاری با اوکراین میتونه به انسجام ناتو هم لطمه بزنه. اما از سوی دیگه یه چنین نکته‌ای را باید اشاره کنم و اون این که دولت کیف هیچگاه اشاره نداشت، تاکید نداشت، اصرار نداشت که بلا فاصله باید به عضویت ناتو در بیاد. همیشه به عنوان یک بضاعت موجود به این نکته اشاره میکرد. پتانسیلی باید وجود داشته باشه که اوکراین همکاری بیشتری با ناتو داشته باشه. ما اشاراتی که دیروز ما هم از سوی کرملین داشتیم، هم از سوی کیف داشتیم، اشاراتی است که زمینه برای همکاری فراهمه. حرف آقای زلنسکی تازه نبود که گفتش که با بلافاصله نمیخوایم به هیئت عضویت در ناتو درگیم، اما حرف آقای لاوروف بسیار تازه بود که اشاره کرد به اینکه نمیخواد اوکراین به عضویت ناتو در بیاد، اما هیچ اشاره‌ای به کریمه و دو جمهوری دونتسک و لوهانسک نداشت و این میتونه در حقیقت نوعی عقب نشینی برای روسیه تلقی بشه. حرف تازه‌ای که البته و البته ترکش‌های بسیار بسیار مهمی میتونه در حقیقت برای روسیه داشته باشه، به ویژه در سپهر سیاست داخلی.